بسم الله الرحمن الرحيم. خارج أصول جلسة السادسة. أستاذ هجري ملك
صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن الصادق عليه الصلاة والسلام إن فيما نزل من السماء من الوحی به مقداری که چشم میبینه اینجا نوشتم ولی عینک نیاوردم. من الوحی این هست که لو ان لابن آدم وادیای من الذهب والفضه لابتغا الیهما ثالثا. اگر برای فرزند آدم دو تا صحرا دو تا وادی از طلا و فضه باشه یا سیلان یا دو تا نهر از طلا و نقره باشه باز طلب میکنه یک سومی، دستبردار نیست از مال دنیا. بعد خطاب به فرزند آدم گفته شده از طرف خدا انما بطنک بحر عمیق، لا یملأ یا لا یملأه الا تراب. یک بحر رو چاهی مثلا عمیقی است که هیچی پرش نمی کنه مگر خاک. خب فرزند آدم روی کره زمین زندگی می کند، حرص به مادیت، حرص به مال دنیا برای اونایی که تربیت نمی شن البته هست. رضوان خدا بر حضرت امام که فرمود بشر بر اساس کمال طلبی به انحراف کشیده میشه و کمال خود رو در طبیعت میداند. اگر کل کره زمین رو بهش بدم باز سیر نمیشه، میگه بریم کرات دیگه ببینیم چیزی هست. تمام دنیا رو بدم بهش و کلام در بحث ترتب و امر به شیء نهی از ضد رسید به تنبیه چهارم. در تنبیه چهارم مسئله تضاد و ترتب را دو مقامی معرفی کردیم. دو تا مقام هست، یک واجب مزیق و واجب موسع یا نه دومی و هر دو مزیق باشه. مقام اول دو واجب مزیق، ازاله فوری، نماز هم 5 دقیقه مونده داره قضا. عرض کردیم در اینجا محل خلاف است و لا ستر تفی، اینجا محل نزاع است. اما مقام دوم دو واجب، یکی مزیق یکی موسع. عرض شد نگاه ابتدایی اینه که بعضی قائلن اینجا دیگه تنازع نیست، تضاد نیست، دعوا نیست، یه واجب موسع یک مزیق. مزیق رو انجام میدیم بعد موسع رو انجام میدیم حتی. اما نگاه دومی هست نسبت به دلیل، ادله متضادین، که اطلاق مثلا امر به موسع وقتی میگه سله، اطلاقش آن فوریه، آن یعنی لحظه، آن و لحظه فوریت واجب مزیق رو میگیره. ازل نجاسه فوری هست، اول اذان وارد مسجد شد، نماز ظهر، ازل نجاسه فوری هست، سلم اطلاق داره. سلام بخیر سیدنا. سلم اطلاق داره، میگه که نماز بخوان چه ازاله بکنی چه ازاله نکنی. اون وقتی که ازاله بکنی، اینجا میشه اجتماع دو تا امر به ضدین. اطلاق واجب موسع تمام لحظات رو میگه، اون لحظه ای که مشغول به ازاله است امر به صلات هم داره. بنابراین اینجا هم نزاعه، اینجا هم مثل مقام اول داخل در محل نزاع است. چه کنیم اینجا؟ مرحوم شهید صدر و دیگران هم گفتن اینجا باید بحث رو ببریم سراغ امر به جامع. صله امر شده است به جامع، امر به جامع مستلزم آن است که وقتی این جامع کنار ازاله قرار میگیره، دو تا فرد پیدا میکنه، یک فرد مقدور، یک فرد غیر مقدور. فرد مقدور اینه که اول وقت نماز نخونه، ازاله کنه، دو ساعت بعد نماز بخونه، دو ساعت بعد مشکلی نداره، ازاله ای نیست و نماز خوندن مقدوره، مزاحم ندارد. یک فرد مقدور غیر مقدور هم داره، فرد غیر مقدور که اول وقت ازل نجاسه میگه ازاله نجاست کن، خب این باید مشغول ازاله بشه، اگه مشغول ازاله شد دیگه قدرت بر انجام صلات نداره. پس صله در واجب موسع امرش مردد است بین فرد مقدور و غیر مقدور. این روز تا اینجا آمدیم که امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور ممکنون او لا یمکن، می شود مولا امر کند به جامعی که آن جامع هم فرد مقدور دارد و هم فرد غیر مقدور؟ می شود یا نمی شود؟ دو تا نظریه و دو تا مسلک هست اینجا. یکی نظریه مرحوم محقق ثانی، محقق کرکی، و دیگری نظریه محقق نائینی به عنوان مبنا. هر کدوم هم پیرو داره و صاحب نظر. مرحوم محقق کرکی میفرماد امر به جامع مردد بین، یا امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور ممکن اشکال دارد. امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور صحیح است و مشکلی دارد. چرا صحیحه؟ چون اگر یا آقا مقدور انتخاب کنه، اول ازاله کنه، یک ساعت بعدش نماز بخونه، هم ازاله شو کرده هم نماز، مشکلی نیست، هر دو هم امر. اگر بیاد اول نماز بخونه بعد ازاله کنه، بازم صحیح، نهایتا این معصیتی کرد، اول وقت میخواسته واجب فوری رو انجام بده، ازاله کنه، ازاله نکرده، معصیت کرد. نمازی که بعد میخوانه امر داره. چرا؟ چون امر به جامعه، چون امر به جامعه دیگه. اگر آمد بالفرض اول وقت ازاله نکرد نماز خوان، چون ترک واجب فوری کرده است، معصیت کرد. نمازش صحیحه، نماز دارای امر خونده و مشکلی نداره. و اگرم نه اقلایی عمل کرد، اول ازاله کرد بعد نماز خوند. خب ما چه کنیم؟ اینجا این دوتا نظریه است. ما چه کنیم؟ ما و مرحوم آخوند یا این دو مسلک امتثال و مسلک امر، مسلک حکم که چند روزش رو بحث میکنیم توی این دوتا مسلک، ما چه کنیم؟ آخوند چه کنه؟ خب آخوند و من تبع بحثشون بر میگرده به همون مباحث گذشته. آقا امکان نداره امر به جامع در ما نحن فی، یعنی این که اول وقت نماز امر دارد، ازاله هم امر دارد. الکلام الکلام که آخون میگفت این محاله، اجتماع زدینه، امر به زدینه و ترتب هم درستش نمی کنه. و مهم امر نداره، نباید امر داشته باشه. وقتی هم امر نداشت، اگر کسی اول وقت نماز خون، نمازش باطله. البته نمازش باطله از باب نداشتن امر باطله، لیکن آخون یادتونه دیگه، آخون از کسانیست که میگه نمازش درسته نه به خاطر امر، بلکه از باب محبوبیت ذاتی. ما حرف دیگریست، لیکن مثل مرحوم آخون و من تبعه اینها باید در بحث ما نحن فی، در بحث امر به جامعه بین مقدور، جامعه مقدور و غیر مقدور، مثل بحث‌های گذشته میگن ممتنع، صلات امر نداره، نباید امر داشته باشه. اما طبق مبنای ما و مختار و مرحوم نوینی و مرحوم شیخ صدر، اینجا آن که در گذشته گفتیم اینجا هم پیش میاد. امر به جامع شده است، امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور در نظر ما ممتنع است طبق مبنایی که انتخاب کردیم. امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور ممتنع، ولی نه با نگاه آخوندی، با نگاه خودمون. مقدور و غیر مقدور رو میگفتیم غیر مقدور یعنی چون مشغول اهم هست نمیتواند مهم رو انجام دهد، این ممتنع. لکن این امتناع مشکلی درست نمیکنه. چرا مشکل درست نمیکنه؟ به جهت این که امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور به حسب امتثاله، به حسب جعل نیست. در عالم امتثال تکلیف به فعلیت نمیرسد، ولی وجوب هست، حکم هست. چون مکلف نمیتواند هر دو را انجام دهد، وقتی مشغول میشه به یکی دیگری رو نمیتونه انجام بده، اون دیگری به خاطر اشتغال به ضد امر فعلی نداره، ولی امر کلیش هست. بنابراین تمام حرفایی که قبلا زدیم اینجا میاد. اول وقت مکلف رفته داخل مسجد، مسجد نجسه، امر به جامع از جهت حکم اشکال نداره رفقا، امر به جامع از نظر حکم اشکال نداره، از نظر حکم و تکلیف و امر کل کلام سابق هر دو امر داره. ازاله امر داره، امر خصوصی داره. صلات هم امر داره، امر عمومی داره. اما حین الامتثال امر یکی ساقط میشه، فعلیت ساقط میشه. چرا ساقط میشه؟ چون نمیتونه انجام بده. چرا ساقط میشه؟ از باب تعارض یا تزاحم رفقا، از باب تعارض ساقط میشه یا از باب تزاحم؟ بله؟ تزاهم از باب تزاهم ساقط می شود نه از باب تعارض. یکی از فرقای مهم بین مبنای ما و مبنای مرحوم آخون، مبنای مختار و مبنای مرحوم آخون همینه که این بحث فعلی هم طبق نظر آخون میشه تعارض، طبق نظر مرحوم ناینی و دیگران و مختار ما در ما نحن فی میشه تزاهم. بنابراین در امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور ما قائلیم که ممتنه، ولی به حسب امتثال ممتنه، به حسب جعل ممتنه نیست. امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور به حسب امر، به حسب جعل امکان مشکل نداره، امکان داره، ولی به حسب امتثال ممکن نیست، چون مکلف زمانی که مشغول هست به ازاله قدرت انجام دادن صلات رو نداره. اون قدرت نداره پس امر فعلی نداره. اما امر جامعی داره، امر جعلی داره، امر به حسب مصلحت و مفسده، به حسب عالم مصالح، به حسب مصلحت ملزمه داره، فعلی نداره، امر انشایی داره. اما آخون میگه اصلا نباید امر داشته باشه، امر جعلی نداره، میشه تعارض. تعارض هم عبارت از اینه که اول وقت صلات امر داره، ببخشید، ازاله امر داره، صلات امر براش جعل نشده، میشه تعارض. تعارض یعنی چی؟ یعنی صدق ازاله موجب کذب صلاته، دلیل ازل تکذیب میکنه دلیل سله را، چه تکاذب در باب تعارض. یعنی نمیشه جهر بشه دیگه، دیگه اینها رو گذروندیم، گفتیم که وقتی که بحث این میشه که دو تا زد با هم دیگه امر داشته باشه، نظر مرحوم آخون این بود که محال هست، تکلیف محال، تکلیف به محال محاله. تکلیف به محال محاله یعنی چی؟ یعنی نمیتونه شارع در عالم جعل برای صلات و برای ازاله برای هر دو وجوب جعل بکنه، چون میشه تکلیف به محال یا تکلیف محال. اینا رو گذروندیم، اما بعد از گذشتن این حرفا آمدیم بحث رو عوضش کردیم و گفتیم این مبنا قابل دفاع نیست و آنچه مشکل داره مکلف در باب طلب ضدین مشکلش مشکل امتثالیه، و الا صلات حضرت عباسی مصلحت داره، ازاله مصلحت داره، میتونن مصلحت ملزمه هم داشته باشن، اشکالی نداره تو عالم جعل براشون وجوب جعل بشه. این مکلف نمیتونه انجام بده. خب وقتی که نمیتونه انجام بده فعلیتش حذف میشه، چرا اصل جعل از بین بره؟ چرا اصل جعل از بین بره؟ خب پس نتیجه این شد طبق بحث ما نحن فی، مبنای ما نحن فی در ما نحن فی، امر به جامع مقدور و غیر مقدور از نظر حکمی محال نیست. هم بحث رو تمومش کنم، از نظر حکمی محال نیست، از نظر حکمی هم ازاله هم صلات میتوانن اول وقت امر جعلی داشته باشن، امر انشایی داشته باشن، مصلحت ملزمه داشته باشن، ولی از نظر امتثالی محاله. امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور از جهت امتثالی محاله، چون تکلیف به غیر مقدوره، یعنی چون مکلف مشغول به ضد هست نمیتواند ضد دیگر رو انجام بده، بنابراین آن ضد دیگر امر فعلی نداره. تزاهم اصطلاحی معناش همین، و تزاهمی رو که خواندیم و اول بحثم اشاره کردیم که تزاهم مصطلح همینه، و قانون ترتب رو هم اینجا میپذیریم. الکلام الکلام در غیر جامعه که بحثای گذشته بود به اینجا رسیدیم که ترتب فلجمله مقبولون، فلجمله مقبولون کجا بود؟ متضادین لهما ثالث، و در دو جا نپذیرفتیم، یکی در تناقض ما ترتب رو نپذیرفتیم، یکی در زدان لا سالس لهما ترتب رو نپذیرفتیم، اما ترتب در زدانی که لهما سالس پذیرفتیم. اینجا هم ترتب میاد پاسخگو هست. ترتب چیه؟ در مانع نفی اول وقت ازاله نکرد نماز بود. وقتی ازاله نکرد نماز خان مشغول که به ازاله که نیست که، وقتی مشغول به ازاله نبود قدرت چی داره؟ قدرت انجام دادن نماز داره که، اون نمازش خونده، نمازش هم با امر داره، مشکلی نه. ترتب اینجا مشکل رو حل میکنه. ترتب میاد نماز رو امردارش میکنه، امر فعلی، امر اقتضایی که داشته، امر جعلی داشته، امر به فعلیت میرسه، نهایتا معصیت کرده، اهم رو ترک کرده، مهم انجام داده، معصیت کرده، مخالفت با حکم عقل کرده، مشکلی نداره. و ما در بحث فعلی همانند بحث گذشته از ترتب استفاده میکنیم. نماز رو که امرش امر جامعی است، نماز را که امرش امر جامعی است تصحیح میکنیم به عنوان عبادت، و صحتش هم از باب امر، از باب محبوبیت ذاتی نیست. گفتیم در گذشته اصلا محبوبیت ذاتی به نظر ما معنی نداره، محبوبیت ذاتی کشف نمیشود مگر با امر. وقتی میتوانیم بگیم این نماز محبوب مولاست که امر داشته باشه، از کجا بفهمیم؟ مرحوم آقون از کجا میخواد بگه که این محبوبیت ذاتی داره؟ اصلا بدون امر میشه یک عبادتی محبوبیت داشته باشه؟ کاشف میخواد. هر عبادتی برای اینکه بفهمیم محبوبه باید امر داشته باشه. امر داشته باشه یعنی طلب داشته باشه، که اون جلسه قبل توضیح دادم مطلوب محبوبه است یعنی مطلوبه، مطلوبه یعنی امر داره. و اگه شما فرض بکنید یک عبادتی رو که اصلا امر نداشته باشه چطور محبوبه؟ از کجا بفهمیم محبوبه؟ صلات رو میگیم محبوبه، از کجا فهمیدیم محبوبه؟ همین صلاتی که میگیم محبوبیت ذاتی داره از کجا فهمیدیم که امر کرده خدا رو؟ این اگه امر نداشت از کجا فهمیدیم محبوب ذاتیه؟ اصلا محبوبیت ذاتی به این معنی که مرحوم آخون میگه قابل دفاع نیست که در گذشته بحث کنیم. میریم سراغ آخرین تنبیه و بحث رو تمام میکنیم. تنبیه پنجم، تزاهم. این ساده است. تزاهم بر دو قسمه، تزاهم در باب جعل دو، تزاهم در باب امتثال. تزاهم در باب جعل مسئولیتش به عهده مکلف، ببخشید به عهده مکلف هست، به عهده شارع هست، اونجا خودش میدونه. ملاکات با هم تزاهم دارن، ملاک وجوب با ملاک حرمت، ملاک دوتا وجوب با هم، حد کسی انتصار بکنه نکنه، اونا عالم جد، لذا از دسترس ما خارجه. تزاهمی که ما روش میتونیم قضاوت بکنیم تزاهم در عالم امتثاله، و آنچه که تا به الان گفتیم در باب ترتب و در باب امر به شی نهی از زد، هرچه از تزاهم سخن به میان آمد تزاهم در مقام امتثال است. تزاهم در مقام امتثال در مقابل تعارض قرار میگیرد، این را بدانید. تزاهم در مقام امتثال مقابلش تعارض است، و اگر یه وقتی در کتب علم اصول دیدید، یا مکرر دیدید یا کم دیدید، هر چقدر دیدید، دیدید که میگن الفرق بین التعارض و التزاهم، مقصود همین تزاهم دومیه، تزاهم در مقام امتثال هست. فرق بین تعارض و بین تزاهم چیست؟ بین این تزاهم. و این دو نظریه‌ای که در این چند روز اخیر روش حرف زدیم، نظریه مرحوم آخون، نظریه مرحوم ناینی، این دو مبنایی رو که ازش نام بردیم، مبنای جعل و مبنای امتثال مبنای جعل اختصاص پیدا میکنه به تعارض، بحثشون میشه بحث تعارضی، آخون همه حرفاش تعارضیه. و مبنای دوم که مبنای امتثال بود، از درونش تزاحم بیرون میاد، تزاحم مصطلح رایج. لذا کسانی که تعارضی هستن ترتب رو قبول نداره. اینطوری هم میتونیم بگیم بحث جمع، کسانی که تعارضی هستن ترتب رو قبول ندارن، کسانی که تزاحمی هستن ترتب رو قبول دارن. این خلاصت الکلام. خب بحث رو ببندیم، بحث امر بشه. آنچه تلخص مما ذکرنا عند البحث عن الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن زيد ام لا، در این مبحث ما دو تا بحث مهم داشتیم. یک، امر بالشيء اقتضا میکند نهی از زيد رو؟ گفتیم نه، اقتضا نمیکند. انتخاب کردیم که امر بالشيء اقتضا نمیکند نهی از زيد رو به هیچ نوع دلالت، نه دلالت لفظی، نه دلالت عقلی، نه از باب ملازمه، نه از باب لفظ. امر به شیء اقتضا نمی کند نهی از ضد را مطلقا. این یک بحث بود. وقتی که قائل شدیم به این که امر به شیء اقتضا نمی کند نهی از ضد را، نوبت رسید به این که پس بنابراین دو تا امر داریم دیگه، یکی ازل یکی سله، نهی نداریم. داخل مسجد مکلف امر داره و نهی داره، ببخشید امر داره، دو تا امر داره، امر به صلات داره، امر به ازاله داره، امر به ازاله داره، امر به اهم داره، امر به مهم داره. بحث اینجا آمد، شد بحث دوم. بحث اول امر به شیء اقتضا نمی‌کنه نهی از ضد را، نهی رو فاکتور گرفتیم، پس بنابراین در این حریم نهی وجود نداره. چی وجود داره؟ دو تا امر وجود داره. وقتی که دو تا امر وجود پیدا کرد، بحث طلب ضدین آمد. بحث طلب ضده در یک آن به مکلف گفته شود ایها المکلف یالا زود باش، ازل سلم، طلب ضده. خب وقتی طلب ضده این شد، آمد بحث استحاله. طلب ضده این محال است، بنابراین باید بگیم ازاله امر داره ولی صلات امر نداره. خب اینه که خوندیم آمدیم جلو، ازاله امر داره صلات امر نداره. سوال پیش آمده یک کسی ازاله نکرد رفت نماز کن، نمازش صحیح یا صحیح نیست؟ اگر صحت عبادت به خاطر امر باشه دیگه نمازش صحیح نیست چون امر نداره. مرحوم شیخ بها فرمود عبادتش باطله چون امر نداره و همه عکس شاد مشهور میگن این عبادت چون امر نداره باطله. خب مثل مرحوم آخوندم آمد گفت عبادت رو میتونیم تصحیحش بکنیم ولی امر رو نمیشه درستش کرد، امردار نمیشه، ولی عبادت میشه از باب محبوبیت صحیحش. اینجا بود که بحث ترتب پیش آمد در طلب ضدین در بحث دوم. اینجا بحث ترتب پیش آمد. رسالت ترتب چیه؟ رسالت ترتب این بود که این عبادت رو امردارش کنه. بحثایی شد که عرفی بابا هست همچی چیزی، پدری به فرزندش میگه که یا درس بخوان یا برو بازار، این همون ترتبیه دیگه. این اگر نرفتی، اگر درس نخوندی برو بازار. حرفایی در اینجا گفته شد برای امردار کردن. خب آخون نپذیرفت، خیلی ها نپذیرفتن. ما در آخر کار وارد شدیم به مبنای مرحوم ناینی و مرحوم شهید صدر. گفتیم مشکل ما در بحث ما نهنوفی طلب زیدن اصلا چی هست؟ ببینیم اصلا چیه؟ آیا واقعا صلات مصلحت نداره؟ ازاله مصلحت نداره؟ چرا داره؟ صلات نمیتونه مصلحت ملزم داره؟ چرا داره؟ ازاله نمیتونه؟ چرا هر دو دارن؟ پس چه مشکل داره اینا؟ مشکل اینه که قدرت نیست. فقط آمدیم تو حریم امتصال، از عالم جهل آمدیم بیرون. اونایی که میگفتن امر دار نمیشه، مشکلشون عالم جهل بود. ما از عالم جهل آمدیم بیرون، گفتیم تو عالم جهل ما دعوا نداریم، تو عالم تقنین مشکلی نداریم. این مشکل از بیرون اتفاق افتاده. این بحث قدرته، بحث عقلیه. قدرت مرحوم شیخ صد گفت که قدرت مرعم، ما گفتیم لازم نیست بگیم قدرت مرعم، بگیم قدرت. یکی از شرایط عامه تکلیف قدرت. این قدرت نداره، وقتی مشغول به زد هست نمیتونه زد دیگر انجام بده. وقتی مشغول نباشه قدرت داره دیگه. بنابراین اگه اول وقتم باشه بالفرض، اگر مشغول ازاله نشود، خب قدرت انجام دادن نماز رو که داره که. از جهت امر جعلی هم که مشکل نداره، پس داره امر عبادتی انجام میده با امر. بحث رو به اینجا ختمش کردیم که اولا امر به شیء اقتضا ندارد نهی از ضد را، اولا، و ثانیا وقتی که در باب ضدین امر اقتضا نکرد ضد را، دو امر داریم. دو امر در عالم جهل با هم دعوا ندارن. مشکل و عویسه ما در عالم امتصاله. بنابراین ترتب میتواند مهم را دارای امر کند. فل جمله ترتب رو پذیرفتیم. در زدان لهما ثالث که بحث ما نحنفی مثالی هم پیزده، همینطوریه. طرف میتونه یا نماز بخونه یا ازاله کنه یا ایش کار نده. ای سالس داره دیگه، زدان لهما سالس. و در اون دو قسم دیگه ترتب معنا نداره. به تعبیر دیگر در اون دو قسم دیگه تعارضه. فقط در زدان لهما سالس تزاهمه. زدان لهما سالس تزاهمی شدیم. زدان لا ثالث لهما و در باب متناقضان تعارضی شدیم. فتم الکلام فی الامر به شی هل یقتضی النهی عن الضد. و بحث ترتب مباحثی رو مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در جلد 3 محاضرات، یک جلد بحث ترتب تقریبا یک جلد کتاب بحث ترتب. وقتی اونجا نگاه کنید میبینید بحث تزاحم آمده، بحث تعارض آمده. مثلا در باب تعارض و تعارض ادله میشه اونا رو بحث کرد، در جای دیگه اصول میشه بحثا جای دیگه آمده اونجا. و الا نخبت القول در باب امر به شیء اقتضا میکند نهی از ضد را، یکی همون بحث اولیه که اقتضا نمیکند، یکی هم بحث ترتبه. تمام شد هر دو قسمت، وضعیت روشن شد. انشاءالله عمری باشه در سال دیگه توفیقی برای بحث و مباحثه، یه بحث دیگه انتخاب بشه. لطف پروردگار رفقا رو به عنوان یه رفیق کوچک توصیه میکنم، البته توصیه به معنی تذکر یاداوری برای خود گوینده و برای همه. قدر طلبگیتون رو بدونید در این دورانی که به اشکال مختلف خان بنیان روحانیت رو از بین ببرن، این حقیقتی که سیلی زده به صورت مستکبرین و این حقیقتی که این نظام رو برپا کرده الان در دنیا، موی دماغ استکبار شده است. اینا نیست جز از حوزه‌های علمیه، جز با فکر امام و افکار کسانی که تابع امام بودن، شاگردان مکتب امام. امام هم ذوب در اسلام بود، ذوب در مکتب اهل بیت بود و حوزه علمیه در صورتی ماندگار هست و مفید و میتواند اقامه شاعر الهی را بنماید که حوزه علمیه حقیقی باشه. حوزه علمیه حقیقی با همون لطائف، با همون سنن ماندگار و مستحکمش که اگر تضعیف بشه و استحاله گردد تخلیه میشه از انرژی و یه آخوند اداری حاسب مثل بقیه نمیتواند دل ربایی کنه، تسخیر کنه، تأثیر گذار باشه. معجزه کنه که این همه جمعیت قربانی بشن برای دین و اسلام و جان بدن با افتخار. شخصیت مثل حاج قاسم سلیمانی از درون همین فقه و اصول و صرف و نحو و حساسیت های حوزوی مباحثه و دقت و زهد و کم مصرفی و قناع، همین چیزهایی که ما آخونده داریم دیگه، باید خودمون میگیم حالا هر یه مقدارش عمل میکنیم مقدارش عمل نمیکنیم. اونایی که خوب عمل میکنن به این واقعیت ها و دست بردار نیستن سماج، ما باید سمج باشیم. بحث المقاومه، مقاومت در جهاد با دشمن بیرونی، یه بحثی مقاومت ما آخونده داریم که اگر اون رو انجامش بدیم اکسیر اعظمه. رو رسالت های اصیلمون پافشاری کنیم، عقب نشینی نکنیم، وایستیم. به اشکال مختلف جوانای طلبه رو تضعیف میکنن، روحیه‌شون از دست بدن، چه لباسشون، چه مسائل مباحثه‌شون، تحقیقشون، نمیدونم سنتی خوندن، درس ها رو دقیق خوندن، مطالعه کردن، مباحثه کردن، سنتی زندگی کردن، ساده زیستن، رو همه اینها میان کار کردن، کار میکنن. ما کی گفته؟ ما خون کی گفته با ساده زندگی؟ نعمت ها رو خدا آفریده برای همه، برای بندگان خوبش. از راه دین ورود پیدا میکنن، میبینه یه آقای شخصیت علمی رو منحرفش میکنن، میندازنش تو دنیا پرستی. و اگری همونجور ادامه پیدا کنه ما هم تسلیم بشیم، چیزی باقی نمیمونه دیگه. بعد مردم از چی میخوان از ما قبول کنن؟ کجا میخواد بیاد؟ الان که میبینید هست، جوانا هستن تو میدان، حتی با قد و قیافه های مختلف، میخواد اینه که در رأس یک شخصیتی است که ممهز در حوزه است، ممهز در حوزه است. ممهز در حوزه بودن منافات نداره این که انسان به روز باشه، بلکه از آثار و برکات حوزه اصلی اینه که طلبه به روزه، روشنفکر حقیقیه، روشنفکر متدینه. این به این معنی نیست که ما به روز نباشیم، آخونده گوشه نشین باشیم، گوشه حجره باشیم، گوشه مسجد باشیم، از حرفا نه، به روز ولی با نگاه سنتی، با اعتقادهای دقیقی که این همه معجزه آفریده، اگر بخواد اینا بمانن باید ما طلبه طلبه باشیم. واقعا هرچه از طلبگیمون به همون معانی اصیلش که هست محفوظه، مثل قرآن کریم، مثل سنت پیامبر. میشه شما قرآن رو تغییرش بدید، یک قرآن دیگه درست کنیم به روز باشه. قرآن به روزه، قرآن فطرت انسانه، طلبگی هم فطرت انسان هاست، همیشه به روزه. شرط این که اهل کار باشیم، اهل تراش باشیم، اهل جدیت باشیم، و مهمتر از همه افتخار کنیم به طلبگیمون. سختی ها، گرفتاری ها، ناداری ها، مسائل مالی ما رو از نبره بیرون، مقاومت کنیم، همه چیز رو خداوند متعال تأمین میکنه. اگر اهل مقاومت باشیم، شرایط سخت زندگی میگذره، سختی آسیم آسونی ها برامون مفیده، برامون ارزشه، مثلا لذت بخشه، تا این وقت نداشته باشه. پس گاهی دوره های جوانی میگذره، سنت الهی اینه که انسانهای در مسیر رو تو دوران جوانی خداوند متعال بهشون مال زیاد نمیده، این باعث موفقیتشونه. زیاده تو وقتایی که نیاز بیشتر داره، اون زندگی دوره جوانی طلبه ها معمولا به سختی ها گذاشته، بعد بدون من حیث لا یحتسب زندگی برپاماندگان، بر جاماندگان، اهل استقامت ها تأمین شده از یک جایی. انشاءالله موفق و معید باشید به لطف پروردگار.